در صبحانه با خبر امروز، تأکید مجدد رهبر جمهوری اسلامی بر ضرورت رفع تحریم‌ها پیش از بازگشت تهران به تعهداتش. آیت الله خامنه‌ای می‌گوید اگر قرار است برجام تغییر کند باید به سود ایران باشد. افزایش فشارها بر زندانیان سیاسی و خانواده‌ها، نزدیکان جمعی از فعالان و قربانیان سال جدید را در کنار زندان یا گورستان آغاز کردند. اوجگیری سفرهای نوروزی به رغم افزایش شهرهای قرمز و نارنجی، کشورهای اروپایی تدابیر سختگیرانه را تمدید می‌کنند. و بازگشت شهرزاد قصه‌گو، این بار در فیلمی از قاره آفریقا. گفتگوی اختصاصی با سازنده فیلم تحسین شده شب پادشاهان. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. اولین مجله صبحگاهی صبحانه با خبر رو در سال 1400 در کنار شما هستیم، به این امید که سالی پر از شادی و تندرستی برای همه شما باشه. امروز هم به روال هر روز من رویا ملکی در یک ساعت پیش رو در کنار شما خواهم بود. سال 1400 خورشیدی در حالی آغاز شد که کشمکش‌های ایران و آمریکا بر سر مسائل مختلف و به خصوص برجام ادامه دارد. دو کشور حالا وارد یک شطرنج سیاسی شدند و هر یک به نوبت با دست زدن به اقدامی چشم به واکنش طرف مقابل می‌دوزند. در روزهای پایانی سال گذشته ایران آبشارهای دیگری از سانتریفیوژهای پیشرفته را به راه انداخت و سپاه پاسداران هم از آنچه که یک شهر موشکی جدید می‌نامید رونمایی کرد. در همین روزها وزیر خارجه ایران بار دیگر محدودیت زمانی دستیابی به توافق تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری را یادآوری کرد. همزمان دور تازه‌ای از حملات به پایگاه‌های آمریکا در عراق هم آغاز شد، موضوعی که عموماً به شبه نظامیان متحد ایران نسبت داده می‌شود. در آن سوی میدان مقام‌های آمریکایی همزمان با ارسال پیام‌های تبریک نوروز از آغاز یک رزمایش دریایی دیگر در نزدیکی آب‌های سرزمینی ایران خبر دادند. این در حالی است که هم وزیر خارجه آمریکا و هم نماینده ویژه این کشور در امور ایران نسبت به آغاز آنچه تعاملی سازنده با ایران خواندند ابراز امیدواری کردند. این اقدامات و اشارات تهران و واشنگتن حاوی چه پیام‌هایی برای طرف مقابل است؟ گزارشی از نازآفرین میرزا خیلی ببینیم تا بیشتر به این موضوع بپردازیم.
شنیدم بعضی‌ها میگن که از آمریکایی‌ها که شرایط امروز از سال 94 و 95 که برجام امضا شد امروز شرایط فرق کرد، تغییر کرده شرایط، پس باید برجام هم تغییر پیدا کنه. بنده قبول دارم بله شرایط امروز با سال 94 و 95 تغییر کرده، منتها تغییر به نفع آمریکا نکرده، به نفع ما کرده.
آیت الله خامنه ای میگوید هر تغییری در برجام باید به نفع ایران باشد. رهبر جمهوری اسلامی ایران که قدرتمندتر شدن ایران را علت این ادعا دانسته، عمدتاً به توسعه نظامی سپاه پاسداران اشاره دارد. مقام‌های ایران در ماه‌های اخیر بارها توان نظامی ایران را در رابطه با مذاکره احتمالی بر سر برجام به رخ کشیدند، اما توسعه نظامی موشکی و هسته‌ای ایران نگرانی‌های جهانی را افزایش داده. همزمان با سخنرانی دیروز آیت الله خامنه‌ای، نیروی دریایی ایالات متحده به همراه بلژیک، فرانسه و ژاپن یک مانور نظامی مشترک را در دریای عرب و خلیج عمان آغاز کردند. نیروهای حاضر در این رزمایش که گروه تمرین جنگی دریای عرب نام دارد، شامل ناوهایی از این چهار کشور هستند. نه تنها عربستان سعودی و اسرائیل، بلکه اعضای اروپای برجام و آمریکا خواستار توافقی سفت و سخت‌تر با ایران هستند که برنامه موشکی و هسته‌ای ایران را محدودتر کند. یک روز پیش از آغاز سال 1400، عادل جبیر، وزیر مشاور در امور خارجه عربستان، در مصاحبه گفته بود که فشار تحریم‌ها علیه ایران باید آنقدر ادامه یابد تا این کشور یک توافق تازه را به جای برجام بپذیرد. اما تهران ادعا می‌کند که در در مقابل تحریم‌های واشنگتن پیروز شده. آیت الله خامنه ای در پیام نوروزیش ادعا کرده بود که آمریکا و همچنین اروپا شکست سیاست فشار حداکثری را قبول دارند.
دشمنان ما در رأس آنها آمریکا در صدد بودند که ملت ایران رو با این فشار حداکثری به زانو در بیارند. امروز خود اونها و رفقای اروپاییشون صریحا میگن که فشار حداکثری شکست خورده. ما میدونستیم شکست میخوره و عازم بودیم که دشمن رو شکست بدیم در این زمینه. میدونستیم ملت ایران نیسته.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم در سخنرانی نوروزیش گفته بود که آمریکا ناچار است با ایران بر سر برجام کنار بیاید.
امروز دشمنان ملت اعتراف کردند که با زبان زور و تهدید و تحریم نمیتوان با ملت بزرگ ایران سخن گفت. لذا پس از 3 سال شکست ناچارند دوباره به مسیر تعامل سازنده با ملت ایران بازگردند.
برجام که زمانی آقای روحانی با افتخار دستاورد دولتش می‌خواند، در 3 سال گذشته بهانه‌ای به دست مخالفانش داده تا عملکردش را به باد نقد بگیرند.
خطاب به اروپایی‌ها اعلام کردید ایران برجام را زنده نگه داشته است.
به دنبال آغاز به کار دولت جو بایدن که وعده بازگشت به برجام را داده بود، ایران می‌گوید اول رفع تحریم‌های آمریکا و بعد اجرای مفاد برجام از سوی تهران. ایالات متحده هم خواستار بازگشت به برجام است، اما میگوید تهران باید قدم اول را بردارد. این تنها پیام‌های نوروزی مقام‌های ایرانی نبود که حالا هوای برجامی داشت. با وجود مانور نظامی در آب‌های مجاور ایران، مقام‌های دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا در تبریک نوروزی خود ابراز امیدواری کردند که این اوضاع پرتنش آرام گیرد. جو بایدن در بیانیه‌ای گفت که نوروز پیام‌آور روزهای بهتری است و همه باید برای دستیابی به صلح و تفاهم بیشتر همکاری کنند. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا هم در پیام ویدیویی در توییترش ابراز امیدواری کرد که بلکه حال هوای نوروزی راه را به سوی روزهای بهتر باز کند. در این میان پیام نوروزی راب مالی، نماینده ویژه کاخ سفید در امور ایران، شاید بیشتر به دل تهران نشسته باشد. آقای مالی در پیام توییتری گفته که امیدوار است سال نو تهران و واشنگتن را به سوی مسیری برای تعامل سازنده بر اساس منافع مشترک سوق دهد.
قول آمریکایی‌ها رو معتبر نمی‌دونیم. قول آمریکایی‌ها رو معتبر نمی‌دونیم. که بگن ما برمی‌داریم و رو کاغذ بردارن، این فایده نداره. عمل لازم است.
اما گذشته از تعارف‌ها و پیام‌های سال نو به نظر نمی‌رسد که حال و هوای نوروز تغییری در موازه تهران و واشنگتن ایجاد کرده باشد. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همراه هستیم با کامبیز غفوری، تحلیلگر مسائل بین‌الملل و روزنامه‌نگار مقیم فنلاند. آقای غفوری، نیروی دریایی ایالات متحده اولین روز فروردین ماه اعلام کرد یک مانور بزرگ دریایی رو همراه با بلژیک، فرانسه و ژاپن در خاورمیانه آغاز کرده. این مانور در حالیه که همچنان تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران در خاورمیانه ادامه داره و بحث برانگیزه. به چه پیامی میتونه داشته باشه این مانور برای ایران؟
من فکر می‌کنم این مانور متعاقب اتفاقات اخیر دریایی که افتاد اهمیت پیدا می‌کنه. توقیف کشتی متعلق به کره جنوبی که به نظر میرسه به نوعی گروگان گرفته شده برای اینکه پول‌های ایران از کره جنوبی آزاد بشه، اتفاقی که برای کشتی اسرائیلی افتاد، پشت سر اون کیهان تلویحاً اون رو به گروه‌های اعماری جمهوری اسلامی نسبت داد، و فکر می‌کنم یک هشداری است که اون حوادثی که سال 2019 در آب‌های نزدیک به ایران اتفاق افتاد. در سال 2019 ما دیدیم که 2 تا کشتی کوکوگا کارجس و فرونت آلتر هر دوتاشون انفجاری درشون رخ داد که خب خیلی از کشورها جمهوری اسلامی رو متهم کردن به اینکه نقش داشته در اون انفجار، و از طرف دیگه در واکنش به توقیف کشتی حامل نفت ایران در جبل‌الطارق، یک کشتی انگلیسی استراین پرو رو گرفتن نیروهای سپاه پاسداران، میخوان یک هشداری بدن که این اتفاقها تحمل نمیشه، مخصوصا بعد از تغییر دولت در ایالات متحده آمریکا که تکلیف اون ائتلاف دریایی که آقای ترامپ در واقع تشکیل داده بود، ائتلاف دریایی که معلوم نیست الان تکلیفش چه شده، به خاطر اینکه کشورهایی که در اون بودن و به طور رسمی به ائتلاف پیوسته بودن الان خبری به طور رسمی ازش نیست که آیا این ائتلاف داره ادامه پیدا میکنه یا نه. ترکیب کشورهای شرکت کننده در این مانور از آسیا، اروپا و آمریکا نشون میده که دو تا چیز رو میخواسته آمریکا به جمهوری اسلامی نشون بده، یکی اینکه تحرکات دریایی احتمالاً تحمل نخواهند شد به این صورت، و دوم اینکه حتی اگر اون ائتلاف الان سر جاش نباشه، متحدان دیگری هستن که در کنار آمریکا امنیت آب‌های دریای عمان و خلیج فارس رو حفظ می‌کنه.
آقای غفوری، در صحبتتون اشاره کردین که این اتفاقات دریایی باعث به هر حال این واکنش‌ها شده. در جای دیگه هم اشاره کردین که خب به هر حال بیشتر این اتفاقاتی که افتاده ایران متهم شده به اینکه دست داشته یا حالا واقعا نقشش مشخص بوده، مثل همین کشتی کره جنوبی. با این همه اوصاف همچنان مقامات وزارت خارجه آمریکا ابراز امیدواری کردند برای تعامل سازنده تهران و واشنگتن در سال جدید. این فاصله چگونه کنار هم چیده میشه؟
این یک تناقض بزرگ همیشه وجود داره، این وجود داشته در 40 سال اخیر در روابط بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران. مسئله این بوده که همواره تنش وجود داشته، سطح این تنش بین دو کشور گاهی وقتا بالا بوده، گاهی وقتا یه مقداری میومده پایین، ولی هرگز بدون تنش نبوده. تنش فعلی مسئلهش از یک سو برنامه هسته‌ای ایران هست، اتفاقایی که ایران در واقع بهشون دست داده در نقض برجام در زمینه هسته‌ای که نگران کننده است برای قلب ویژه آمریکا، و از اون طرف هم مسئله تحریم ها. اگر این مسئله بخواد حل بشه تابع اون مسائل کارهایی است که در منطقه ایران انجام میده، گروه‌های اقماریش، حمله به نیروهای آمریکایی، از سوی دیگر مسئله برد موشک‌هاش هست، مسائل تحرکاتش در بعضی از کشورهای دیگه است که متهم است به اقدام‌های تروریستی و ایذایی، این پکیج یا باید با هم حل بشه یا به تنهایی احتمالاً موفق‌آمیز حل نمیشه، به خاطر اینکه تجربه برجام اینو به ما نشون میده که وقتی که دو کشور رفتن صرفا مسئله هسته‌ای رو حل میکنن بسیار شکننده بود. زمانی که یک دولت در ایالات متحده عوض شد همه چی برگشت به نقطه صفر، دوباره آن همه مذاکره و قلمر پروسه‌ای که روندی که شروع کرده بودن همه چی برگشت به جای اولش. بنابراین این اختلاف باید شامل یک پکیجی باشه از حل مشکل، مسائل منطقه‌ای ایران، مسائل موشکی، مسئله حقوق بشر، مسئله هسته‌ای، تا زمانی که جمهوری اسلامی موضعی که در سالهای اخیر داشته، در دهه‌های اخیر داشته، همواره داشته، اون موضع رو پافشاری بکنه، امکان حل دراز مدت مسائل بین جمهوری اسلامی و جامعه جهانی به ویژه آمریکا امکانش وجود نداره، به خاطر اینکه اگر یه قسمتش حل بشه قسمت دیگری میمونه. حالا اگر جمهوری اسلامی بخواد تم بده به تمام این مسائل باید بشه یک حکومت عادی. حکومت عادی شدن جمهوری اسلامی هم به در نهایت به مزمحل شدنش خواهد انجامید، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی به یک سری مسائلی زنده است که نمیتونه اون رو تبدیل بکنه به یک حکومت عادی. برای این تناقض به نظر من تا زمانی که ما با جمهوری اسلامی و این تاکیداتش بر سر اصولش
به برجام اشاره کردید آقای غفوری، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیروز در صحبتاش اشاره کرد که ما ایران هیچ عجله‌ای نداره و همینطور اشاره کرد که باید تمام تحریم‌ها برداشته بشه. این چه پیام یا چه سیگنالی داره برای آمریکا؟
من فکر می‌کنم این بیشتر به یک لاف شبیه هست که ایران عجله‌ای نداره، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی تحت فشار اقتصادی است و می‌دونه که این فشار اقتصادی دراز مدت رو هم نمی‌تونه تحمل کنه، بنابراین مجبوره در نهایت که مشکلش رو با آمریکا حل بکنه. اتفاقا بین ایران و آمریکا آن طرفی که احتمالاً عجله داره جمهوری اسلامی است که باید تحریم‌ها رو برداره. من فکر می‌کنم که این از موضع بالا داره صحبت می‌کنه که ما نیازی نداریم، ما عجله نداریم، به همین صورت میتونیم ادامه بدیم، اما واقعیت‌های روی زمین چیز دیگری رو میگم. من فهم میکنم که جمهوری اسلامی برداشته شدن تحریم از اولویت‌هاش هست و سعی میکنه بعد از انتخابات ریاست جمهوری 1400 این سیاست رو در پیش بگیره.
کامبیز غفوری در کنار ما بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر امور بین‌الملل موقع به فنلاند. در روزهای پایانی سال 1399 افزایش فشار بر زندانیان سیاسی و خانواده هایشان بسیاری از ناظران را متحیر کرد. تعداد قابل توجهی از زندانیان به زندانهایی در شهرهای دور از محل زندگیشان منتقل یا به نوعی تبعید شدن، موضوعی که ملاقات این افراد با نزدیکانشان را با مشکلاتی تازه روبرو می کند. از سوی دیگر خانواده های گروهی از زندانیان اعدام شدگان و قربانیان اعتراضات سالهای اخیر با پهن کردن سفره حبسین سال نو در گورستانها یا نزدیکی زندان نشانی از اعتراض و مقاومت بر جای گذاشتند. مهیار طهماسبی و جزئیات بیشتر.
تحویل سال نو بر مزار فرزند یا در کنار دیواره های زندان. نوروز برای بازماندگان یادآور جای خالی فرزندی است که حکومت جانش را ستانده و یا در حصار زندان گرفتار است. در کشوری که بنابر گزارش نهادهای بین المللی به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام به همراه چین بدترین وضعیت را در میان کشورهای جهان دارد و طی سالهای گذشته به شدیدترین شکل معترضان را سرکوب کرده است.
خانمش خیلی ناراحته، یه خواهرش خیلی ناراحته و یادشون میفته که بهنام واسه عید بیا خونه و الان عید شده و بهنام به جای خونه جای دیگه بردن بهنامو. همین عصری آره بهنام قد گریه کرد که میگه بهنام کجا رفته، بهنام کجایه، بریم بهنامو بیاریم. خیلی برام سخته.
خانم حسینی از جمله افرادی بود که سال نو را بر مزار فرزندش بهنام محجوبی به سر کرد. بهنام محجوبی، زندانی سیاسی و درویش گنابادی، به جرم مشارکت در تجمع درویش گنابادی در بهمن سال 96 در تهران به 2 سال زندان محکوم شد و پس از آنچه از سوی اداره زندانها مسمومیت دارویی خوانده شد، در بیمارستان لقمان تهران جان باخت. این هم تصویری است از بهیه نامجو، مادر نوید افکاری، که با عکس پسرش بر سر مزار او و در کنار سفره هفت سین ایستاده. نوید افکاری به اتهام شرکت در اعتراض‌های مرداد 97 شیراز روز 22 شهریور 99 اعدام شد. بر اساس حکم دادگاه، برادران نوید افکاری، وحید افکاری به 54 سال و 6 ماه زندان و 74 ضرب شلاق و حبیب افکاری به 27 سال و 3 ماه زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شدند و خانواده او نیز کماکان تحت فشارهای امنیتی قرار دارند. در تصویر دیگر، گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، بر سر مزار فرزندش دیده می شود. ستار بهشتی، وبلاگ نویس و فعال کارگری منتقد حکومت، روز 9 آبان سال 91 توسط پلیس سایبری ایران به اتهام آنچه اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکه اجتماعی عنوان شده، بازداشت و در زندان کشته شد. مادران تعدادی از جانباختگان اعتراضات آبان ماه 98 هم در ویدئوهای جداگانه سال نو را تبریک گفتند و آرزوی آزادی و پیروزی کردند.
من مادر زنده‌یاد مهرداد معین‌فر، جانباخته راه آزادی، نوروز را به همه هموطنانم شاد باش میگم.
مادر جاویدنام پژمان خودی بود. با افتخار مادر پژمان هستم. سال 1400 به تمام مردم دنیا تبریک میگم.
در تصویر دیگر، فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی، میگوید به همراه کشور رضایی، مادر آرشام رضایی، قصد داشتند سفره هفت سین در کنار زندان پهن کنند ولی ماموران امنیتی مانع شدند.
اومدیم کنار زندان سفره انداختیم با خانواده آرشام عزیز که متاسفانه نداشتن اونجا بشینیم. اومدیم این وطن یه بیابونی جایی بالاخره یه سفره پهن کردیم که به یاد بچه‌هامون در کنار نزدیکی بچه‌هامون باشیم.
مادر و برادر کیانوش آسا هم بر سر مزار او به استقبال سال جدید رفتند. در نخستین روزهای سال نو، در حالی که بازماندگان جانباختگان جای خالی آنها را با دادخواهی پر می کنند، بسیاری از زندانیان سیاسی و روزنامه نگاران زندانی نه تنها از امتیازاتی چون مرخصی محروم ماندند که جمعی از آنان به زندانهایی در شهرهای دور از محل اقامت منتقل یا تبعید شدند. موضوعی که خود بر فشارهای امنیتی، روانی و حتی اقتصادی بر خانواده این فعالان سیاسی می افزاید. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
خب مراسم نوروز خانواده قربانیان حکومت جمهوری اسلامی رو هم دیدیم، مراسمی که بر مزار کشته شدگان یا پشت دیوارهای زندان برگزار شده. حسین قاضیان در کنار ماست، جامعه شناس مقیم آمریکا. آقای قاضیان، این خانواده ها بیشتر عضو جوانشون رو از دست دادن، این رفتارها و فشارهای حکومتی بر روی آنها چه تأثیری داره؟
اگر در یک عبارت بخوایم بگیم، مقاومت و فرسودگی. اغلب توجهات معمولا معطوف میشه به خانواده های زندانیانی که زندانیشون یا عضوی از خانوادهشون کشته شده، اعدام شده یا در زندان کشته شده. معمولا این شوک خب خیلی شدیده و ناگهانیه و توجه ها هم معمولا ناگهانی و شدیده، ولی بعد از مدتی ممکنه که این توجهات کاستی بگیره، به ویژه که این توجهات از دو زاویه متفاوت صورت میگیره. معمولا رسانه‌های ایرانی خارج از کشور توجه نشون میدن نسبت به این موضوع، ولی در جامعه خود ایران ما با واکنش خیلی وسیع روبرو نیستیم و معمولا بعد از مدتی اون واکنش‌های اولیه هم فرو میگیره و خانواده‌ها با درد خودشون تنها میشن. این موضوع به ویژه در مورد خانواده های زندانیان بیشتر صادقه. ما معمولا توجه هم به خانواده کسانی است که قربانی در این راه داشتن و جوانشون معمولا اعدام شده یا در زندان کشته شده، ولی خانواده هایی که زندانی دارن، زندانی سیاسی، با وضعیت شاید اسفناکتری روبرو هستن، چون اون نوع توجهات اولیه رو گاهی اوقات نمیگیرن.
چرا آقای قاضیان؟ چرا به نظر شما این اتفاق میفته؟ چرا فکر میکنید مردم بعد از مدت کوتاهی سرد میشن یا فراموش میکنن این خانواده ها رو؟
دلایل مختلفی داره. اولا مردم به زندگی روزمره خودشون سرگرم هستن و با دردهای خودشون در تماس هستن و اون نوع ارتباط ارگانیکی که در جامعه بین این گروه ها باید وجود داشته باشه وجود نداره. بحث بسیار وسیع است اگه بخوایم به ریشه های این موضوع اشاره بکنیم، که برمیگرده در نهایت به فقدان یا ضعف همبستگی اجتماعی. منظورم از همبستگی اجتماعی همبستگی سیاسی نیست، منظورم ارتباط اجزای جامعه است با هم دیگه، که چون در جامعه ما ضعیفه، در واقع به درد آوردن عضوی از اعضای این جامعه عضوهای دیگر رو به درد نمیاره و به این ترتیب میبینیم که این نوع عدم پیوستگی باعث میشه که این خانواده ها عملا در حاشیه قرار میگیرن. اون توجهی رو که جامعه برای اونها باید داشته باشه به دلیل اینکه اونها در واقع فرزندانشون رو با فرض خیر عمومی از دست دادن و در واقع برای خیر همگانی هست که به این رنج و درد مبتلا شدن، اما اون بازتاب مقابل رو از جامعه نمیگیرن، گویی که انگار اینها نمایندگان اون درد نیستن و هر کسی در واقع درد خودش رو درد خودش میدونه، نه درد جمعی، و جامعه هم درد دیگران رو درد جمعی نمیدونه. این کنش و واکنش متقابل باعث میشه که این گروه قاضیان فراموش بشه.
آقای قاضیان، در مقابل به هر حال وظیفه‌ای که حالا مردم دارن در قبال این خانواده ها یا اینکه حالا به فراموشی سپرده نشن، حکومت هم آن سوی داستان هستش که به هر حال اینها رو بسیار محدود میکنه. از چه میترسه؟ مثلا یک مادر مثل مادر سهراب، مثل مادر نوید، یا صدها مادری که رخت غم به تن میکنن و فقط حفصینشون رو با فرزندشون در کنار خاکشون یا کنار زندان تقسیم میکنن، حکومت از این افراد برای چی میترسه؟
من فکر کنم دو تا زمینه رو دست کم بشه برای این ترس جستجو کرد. یکی مقام و موقعیت فرهنگی مادر هست در جامعه ایرانی. ما میدونیم که مادر با انبوهی از عواطف در جامعه ایرانی روبروست. این واژه، این موقعیت، این آدم، این شخص، این نقش با یک به اصطلاح بمباران عاطفی روبروست، توجه عاطفی زیادی میگیره، خصوصا که با غم و درد و اینها روبرو باشه. در کنار این نگاه کنید به تجربه مثلا مادران آمریکای لاتینی که جنبششون عملا به یک جنبش اجتماعی تبدیل شد. مقامات سیاسی که با این مادران برخورد کردن بعدها محکوم و محاکمه شدن، بنابراین شاید این هم یک ترس دیگری است از سازماندهی شدن این مادران، برای اینکه یک آینده سیاسی ممکنه روی دوش اون فشار عاطفی در فرهنگ جامعه ما حمل بشه و به عواقب خطرناکی منجر بشه برای حکومت.
حسین قاضیان همراه ما بود، جامعه شناس مقیم آمریکا. با وجود هشدارهای مقامهای بهداشتی و درمانی، گزارش ها از ایران حاکی از اوجگیری سفرهای نوروزی است. این در حالی است که تعداد شهرهای قرمز و نارنجی یا سفر ممنوع افزایش یافته. همزمان پس از مدت‌ها سکوت، آماری از تعداد واکسن‌های تزریق شده کرونا تا پیش از سال 1400 منتشر شد. آماری حاکی از فاصله بسیار زیاد واکسیناسیون تا میزان هدف گذاری شده. همزمان در حالی که برخی کشورهای اروپایی با افزایش دوباره موارد ابتلا روبرو هستند، صحبت‌هایی درباره احتمال گسترش سختگیری‌ها و تمدید قرنطینه مطرح شده. بیشتر صحبت خواهیم کرد. ابتدا گزارشی از مهران کریمی.
همینطوری که مستحضرید، همه مسئولین آدرس مملکت تأکید بر این کردن که پرهیز از سفرهای غیر ضروری اتفاق میفته.
با فرار رسیدن فصل بهار و تعطیلات نوروزی، جاده های ایران امسال هم شاهد ترافیک سنگین در ورودی بعضی از شهرهاست. گویی خبری از همه‌گیری کرونا در ایران نیست و زندگی عادی دنبال می شود. اما آمار وزارت بهداشت و تعداد بالای مراجعین کرونایی به بیمارستان‌ها حکایت دیگری دارد. پیش از آغاز تعطیلات، ستاد ملی کرونا بارها به شهروندان ایرانی نسبت به سفر به شهرهای دارای وضعیت قرمز هشدار داده بود. اما به نظر نمی رسد اخطارهای این نهاد خریدار زیادی داشته باشد. ستاد ملی مقابله با کرونا پیشتر در ایران سفر از و یا به 51 شهر را تا 15 فروردین ممنوع اعلام کرده بود.
72 ساعت کلیه عزیزان فرصت دارن که از اون شهر مقصدشون پلاک‌های غیر بومی خارج بشن. در غیر این صورت در هر 24 ساعت در شهر قرمز 1,000,000 تومان و هر 24 ساعت یک بار در شهر نارنجی 500,000 تومان اون خودروها جریمه میشن.
با این وجود بسیاری مقصر اصلی در رعایت نشدن دستورالعمل‌های بهداشتی و شیوه‌نامه‌های کرونا را دولت می دانند. از آنجایی که تا نزدیکی تحویل سال بسیاری از مقاصد گردشگری در کشور در وضعیت نارنجی قرار گرفته بودند.
وزارت بهداشت که مستقلاً تصمیم گیری نمی کنه، ستاد ملی کرونا تصمیم گیری می کنه، سندش هم منتشر شده.
مسئله‌ای که منتقدان دولت می‌گویند عامل اصلی سرازیر شدن گردشگران به بسیاری از شهرهای توریستی شده است، از جمله شهرهای رودسر و رودبار در استان گیلان.
با توجه به تغییر وضعیت دو شهرستان رودسر و رودبار از نارنجی به زرد، شاهد افزایش 3 برابری ورود خودرو تنها در محور رودبار به استان گیلان هستیم.
این در حالی است که هفته گذشته وزارت بهداشت درگیر شدن بیش از 28 استان ایران با ویروس جهش یافته کرونا را که اولین بار در کشور بریتانیا شناسایی شد تایید کرده بود.
دو ویروس سارس و مرس بعد از حدود 6 ماه در اثر جهش ها از بین رفتند، اما این ویروس با جهش قوی تر میشه و دنیا نمیدونه که تا چه زمانی باقی خواهد ماند.
پیش از آغاز سال نو، بسیاری از کنشگران و شخصیت‌های معروف در ایران از دولت خواسته بودند که برای مهار شیوع کرونا اقدامات جدی‌تری انجام دهند و مقررات سختگیرانه‌تری برای ممنوعیت سفرهای نوروزی وضع کنند. این کنشگران نسبت به روند کند واکسیناسیون علیه بیماری کووید 19 در ایران نیز انتقاد کرده بودند.
سال آینده سال دسترسی گسترده مردم به واکسن و مهار کرونا و سال بهره‌گیری از مقاومت 3 ساله و پایان تحریم ها خواهد بود.
واکسیناسیون در ایران از 2 ماه پیش آغاز شده، اما آمار دقیقی از طرف وزارت بهداشت در مورد تعداد افراد واکسینه شده منتشر نشده و تنها در آخرین روز سال 99 چیزی بیش از 100,000 دوز ذکر شد. این در حالی است که بارها اعلام شده بود تا پایان اسفند بیش از 1,000,000 دوز واکسن تزریق خواهد شد. در آن سوی دنیا اما در کشور بریتانیا با اینکه واکسیناسیون نسبت به سایر بخش‌های قاره سبز بهتر و سریع‌تر در حال انجام است، دولت این کشور به شهروندانش هشدار داده که هنوز برای فکر گذراندن تعطیلات تابستانی در خارج از کشور زود است. از هفته اول ماه مارس دولت بریتانیا کم کردن محدودیت‌های کرونایی را آغاز کرده است. در حال حاضر هر گونه سفر غیر ضروری به خارج از این کشور ممنوع است. اما در بخش اصلی اروپا وضعیت شیوع کرونا نگران کننده است. در اکثر کشورهای اتحادیه اروپا با وجود مقررات سخت کرونایی موج سوم بیماری در حال خیزش است. بدقولی شرکت‌های تولید کننده واکسن در تحویل واکسن به اتحادیه اروپا باعث شده واکسیناسیون در این قاره به کندی پیش برود. مهران کریمی، رادیو فردا.
کامیار علایی همراه ماست، رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین الملل مقیم آمریکا. آقای دکتر علایی، تعداد شهرهای قرمز و نارنجی زیاد شده، البته سفر هم در این روزهای نوروز زیاد بوده. یک جریمه برای مسافرانی که در این شهرها میمونن تعیین شده، 1,500,000 تومان. آیا صرف تعیین جریمه میشه مانع این سفرها بشه؟
من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم، سال نو رو تبریک میگم و میخوام تشکر بکنم از کلیه همکاران عزیزم کادر درمانی که جان خودشون رو در راه نجات انسانها گذاشتن. فرصتی است از همه اونها تشکر کنم و از شما تشکر کنم برای اطلاع رسانی صادقانه که انجام دادید. متاسفانه تمام این تعریف‌های رنگ‌های مختلف برای استان‌ها و شهرهای مختلف ایران هیچ مبنای علمی نداره، چون ما می‌دونیم که بررسی‌هایی که انجام میده نه جامع هست نه مانع هست. به خاطر همین یک شهری که ممکنه زرد تعریف بشه ممکنه قرمز باشه و یک شهری که سفید تعریف بشه ممکنه زرد باشه. به خاطر همین هیچ مبنای برای اون وجود نداره. دوم، درسته که جریمه کردن میتونه تا حدی بازدارنده باشه، اما وقتی که ما در مورد 83 میلیون جمعیتی که میگیم که در طی یک سال اطلاعات متناقضی از بالاترین مقام مثل وزیر بهداشت میبینن که در یک روز میگه که ما در واقع وضعیت ما خیلی خرابه و سه روز بعد میگه که ما موفق هستیم و کشورهای دیگه باید بیان الگو برداری کنن، این تناقض باعث میشه که اعتماد ایجاد نشه و وقتی که اعتماد ایجاد نشه تغییر نگرش و تغییر رفتار در مردم ایجاد نشه با جریمه کردن به هیچ جایی نمیرسن. مثل جریمه کردن که برای سایر کارها که انجام میدن یا برای حجاب انجام میدن هیچ تأثیری نداره. تا نیان یک سیاست درست ایجاد کنن و این اصلاحات رو صورت بدن نمیتونن جلوی این مسائل رو بگیرن.
آقای دکتر، به سیاست های اشاره کردید، بحث واکسن همچنان در ایران مسئله ساز هستش. آماری در اومده که با آماری که قرار بوده بهش برسن تا پیش از سال 1400 خیلی فاصله زیادی داره. فکر میکنین آینده واکسن به کجا برسه با اینکه خودشون گفتن که تا خرداد ماه گویا واکسن ایرانی به تولید انبوه خواهد رسید؟
به نظر من آینده روشن نیست، مخصوصا در مورد واکسن ایرانی. وقتی که میگن که به تولید انبوه میرسه، قبل از اینکه به تولید انبوه برسه باید مرحله دوم و سوم با کارآزمایی بالینیش رو طی کنه و دو ماه بعد از تزریق دوز دوم بررسی بشه. اگر نتیجه ها مؤثر بود و تأثیرش بالای 70% بود و بدون عارضه بود، اون موقع میتونن در مورد تولید انبوهش در واقع صحبت کنن. ولی اینطور که من میبینم که اینقدر به قول معروف میان از الان میگن که ما واکسن ایرانی ارائه میدی و تا پایان 1400 همه میگن، یک کمی من نگران میشم که شاید این تبلیغات سیاسی باعث بشه که کیفیت در واقع قربانی بشه و جان مردم در معرض خطر قرار بگیره.
آقای دکتر، البته بحث کرونا بحث جهانی هستش، در این سو هم وضع بهتر نیست. فرانسه، ایتالیا دوباره دارن دور جدید محدودیت‌های کرونایی میذارن، همینجا در چک هم وضعیت چنان خوب پیش نمیره. با وجود این همه محدودیت آمارها همچنان بالاست. وضعیت واکسن در کجا، در اروپا یا در جهان به نظر شما چجوریه؟ چرا اینطوری وضع انقدر خرابه؟
بله، هیچ در واقع جای سوال نیست که کرونا یک مسئله پیچیده‌ای هست که در 100 سال گذشته تجربه دقیق در موردش وجود نداشته، اما متاسفانه جایی شد به جای همکاری‌های بیشتر بین کشوری که در ابتدا تا قبل از در واقع پیدا کردن واکسن وجود داشت، به محض پیدا شدن واکسن یک رقابتی بین کشورها ایجاد شد، حتی بین اتحادیه اروپا و انگلستان و حتی بین آمریکا و کانادا و مکزیک، و این مسئله باعث شد به جای اینکه همکاری بیشتری صورت بگیره که در زمان کوتاه مدت تعداد واکسن بیشتری تولید بشه، باعث شد که کشورها با محدودیت دسترسی ایجاد روبرو بشن. از طرف دیگه در واقع تغییر ژنتیکی که در ویروس صورت گرفت باعث شد که خود واکسن هایی که وجود داره زیر سوال بره و مجبورشن شرکت ها بازبینی کنن در روندی که در تهیه واکسن دارن، و همه اینها دست به دست هم میده و این در واقع نوعهای جدید و عدم همکاری ها باعث شد که در خیلی از کشورهای اروپا یک تأخیری در دسترسی واکسن ایجاد. به خاطر همین اگر این همکاری ها بیشتر صورت نگیره و ما میبینیم مثلا جانسون اند جانسون با مرک میاد همکاری میکنه و خیلی از شرکت های دیگه یا روسیه با اروپا صورت نگیره، ما نمیتونیم در طی یک سال آینده اون پوشش 85% که مد نظر هست رو به دست بیاریم، و اگر این تأخیر صورت بگیره در جهش های جدیدی که صورت میگیره باعث میشه واکسن ها هم هیچ گونه کارهای دیگه نداشته باشه.
کامیار علایی همراه ما بود، رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین الملل مقیم آمریکا. در فاصله یک روز انتخابات سراسری اسرائیل، اعتراضات و تظاهرات مخالفان بنیامین نتانیاهو ادامه دارد. این در حالی است که ابتکار عمل و سرعت دولت فعلی به رهبری آقای نتانیاهو در زمینه واکسیناسیون گسترده شهروندان علیه کرونا و موفقیت چشمگیر در مهار بیماری کووید 19 باعث شده نگاه گروهی از اسرائیلی ها به شیوه رهبری این سیاستمدار کهنه‌کار مثبت‌تر شود. موضوعی که حزب لیکود با امید به یک پیروزی قابل توجه روی آن حساب کرده. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
تظاهرات هزاران اسرائیلی علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور در نزدیکی محل اقامت او در اورشلیم. این معترضان خواهان کنار زدن آقای نتانیاهو از رهبری اسرائیل در انتخابات آتی این کشور هستند.
ما اینجا هستیم تا به نتانیاهو و دولت فاسدش اعتراض کنیم. این آخرین شانس ما پیش از برگزاری انتخابات است. از همه می‌خواهیم که به تغییر رأی بدهند، به تغییر این دولت.
اسرائیل روز سه‌شنبه این هفته شاهد برگزاری چهارمین انتخابات پارلمانی در دو سال اخیر خواهد بود. بنیامین نتانیاهو 71 ساله و رهبر حزب لیکود که در 12 سال گذشته سمت نخست وزیری اسرائیل را بر عهده داشته، شانس زیادی برای پیروزی در این انتخابات دارد. با این حال نتایج نظرسنجی ها نشان می دهد که حزب لیکود باز هم نمی تواند اکثر کرسی های لازم را کسب کرده و به تنهایی دولت تشکیل دهد. موضوعی که می تواند احتمالاً دولت ائتلافی آینده اسرائیل را هم در وضعیت شکننده ای قرار دهد. دولت ائتلافی اسرائیل در دسامبر گذشته پس از بالا گرفتن اختلافها میان آقای نتانیاهو و رقیب او بنیامین گانتس رهبر حزب آبی سفید سقوط کرد و منجر به برگزاری انتخابات زودرس شد. آقای نتانیاهو از سوی مخالفانش متهم به فساد، خیانت در امانت و رشوه‌خواری شده و دادگاهی در اسرائیل هم مشغول رسیدگی به این اتهام‌های اوست. مخالفان نخست وزیر اسرائیل همچنین او را متهم می‌کنند که با انگیزه‌های شخصی حاضر به کنارگیری از قدرت نیست و آماده است برای ماندن در قدرت به بن‌بست سیاسی این کشور سال‌ها ادامه دهد. بنیامین نتانیاهو اما همه این اتهام‌ها را رد کرده و تشکیل پرونده علیه خود را سیاسی دانسته. حامیان او هم به دستاوردهای آقای نتانیاهو در دوران نخست وزیریش اشاره می‌کنند. از جمله به سرعت عمل او در وارد کردن محموله‌های عظیم واکسن‌های آمریکایی فایزر و مدرنا و واکسینه شدن بخش زیادی از جمعیت این کشور. تا هفته گذشته حدود 5,200,000 اسرائیلی بالای 16 سال دوز اول و نزدیک به 4,400,000 نفر دوز دوم واکسن را دریافت کردند. اسرائیل با توجه به جمعیت خود رکورددار تزریق واکسن در جهان شده است. صلح اسرائیل با شماری از کشورهای عربی از جمله امارات، بحرین و سودان که با وسادت دولت قبلی آمریکا صورت گرفت، دستاورد دیگری است که آقای نتانیاهو در این انتخابات بر آن انگشت گذاشته. پیمان صلح ابراهیم با کشورهای عربی بیش از هر زمان دیگری اسرائیل را در خاورمیانه از انزوا خارج کرده و در مقابل اتحادی میان این کشورها در مقابل ایران تشکیل داده است. نخست وزیر اسرائیل اما با چالش‌های هم روبروست. به غیر از پرونده فساد، روابط او با دولت جو بایدن به گرمی روابط او با دولت دونالد ترامپ نیست و دو دولت اثر بازگشت احتمالی ایالات متحده به توافق هسته‌ای با ایران به شدت اختلاف نظر دارند. درگیری اسرائیل با ایران هم در خارج از مرزهای دو کشور شدت گرفته و اخیراً انفجار در یک کشتی تجاری اسرائیلی در دریای عمان که به ایران نسبت داده شده، تقابل دو کشور را در وضعیت خطرناکی قرار داده است. در داخل اسرائیل هم شماری سیاست‌های اقتصادی دولت در دوران همه‌گیری کرونا را عامل وضعیت بد اقتصادیشان می‌دانند. با وجود این موارد اما به نظر می رسد در انتخابات روز سه‌شنبه اسرائیل این احزاب کوچکتر باشند که وضعیت دولت ائتلافی احتمالی آینده این کشور را تعیین خواهند کرد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
اما سری دوم مجموعه داستانی گاندو که با حمایت اطلاعات سپاه تولید و پخش می شود به موضوع روبودن و بازگرداندن روح الله زم پرداخته، موضوعی که در فضای مجازی هم بازتاب داشته. هومن عسکری نگاهی کرده به بخشی از واکنش های کاربران شبکه های اجتماعی.
بخش قسمت جدیدی از سریال سفارشی موسوم به گاندو از صدا و سیمای جمهوری اسلامی و نمایش صحنه‌هایی که گفته میشه از ربایش روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز در این سریال به نمایش گذاشته شده، موجب شده که کاربران از جبهه‌های مختلف و گاه مقابل هم در شبکه‌های اجتماعی به این مسئله بپردازند. کاربری نوشته که در دوران آلمان نازی گوبلز میگفت دروغ هر چقدر بزرگتر باشد باورش راحت تره. حالا شده جریان سریال گاندو که فقط به نوشته این کاربر دروغ و جعل تحویل میده. کاربر دیگری هم نوشته که فصل دوم مجموعه گاندو آغاز جالبی داشت، دستگیری روح الله زم. امیدواریم فصل‌های بعد در مورد دستگیری خاندان فریدون، جهانگیری و سایر همکیشانشان باشد. غفار نوشته که اینها با چه روی گاندو رو با محوریت روح الله زم ساختند؟ من خستم از حجم وقاحت. و کاربر دیگری هم به نام علی نوشته که برای بار دوم هم برادران در سریال گاندو موفق شدن روح الله زم رو دستگیر کنند و برای بار دوم او رو اعدام کنند. و کاربر دیگری نوشته که علاوه بر داریوش فرهنگ و وحید رهبانی باید به تک تک بازیگران و دستندرکاران این سریال و تولیدات مشابه فکر کرد. آنها که دست در دست حکومت سرکوبگر به مردم و خونهای ریخته شده دهنکجی می کنند بخشودنی نیستند. و ندا نوشته که سال 99 برای جامعه مدنی ایران سال سرکوب بود، سال اعدام معترضان و تلاش حکومت برای خاموش کردن صداهای معترض. اما برخلاف خواسته حکومت، این سرکوب‌ها صدای امید را در جامعه معترض خفه نکرد. صدای نوید افکاری، روح الله زم و بهنام محجوبی در خاطر جامعه ماندگار شد، نه به جمهوری اسلامی. و کاربر دیگری نوشته که جمهوری اسلامی سریال تخیلی گاندو رو میسازه، به آدم ربایی هم افتخار میکنه. واقعیت اینه که خطر نیسان آبی در جمهوری اسلامی برابر با خطر بمب‌افکن B-52 است. این اشاره‌ای داره به نحوه کشته شدن آقای فخری‌زاده از دانشمندان هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی. و در نهایت کاربری نوشته که با کامیون مدارک هسته‌ای را از کشور بدون کوچکترین مزاحمتی خارج کردند. سایت هسته‌ای نتنز رو از درون منفجر کردند. سایت نظامی پارچین منفجر شد. اگر واقعاً اشراف اطلاعاتی و امکانات آبکی سریال‌های سفارشی گاندو وجود خارجی دارد، پس این همه ترور و انفجار رو چرا رصد و جلوگیری نمی کنند؟
گروهی یکی از دانشجویان عراقی در تلاشند با استفاده از تکنولوژی واقعیت مجازی بعضی از مکانهای تاریخی شهر موسل را دوباره خلق کنند. بسیاری از اماکن تاریخی مهم در موسل بعد از تصرف این شهر به دست داعش از بین رفت. این دانشجویان قصد دارند با ایجاد نسخه مجازی از این مکانها آنها را به نسلهای آینده معرفی کنند. گزارشی ببینیم در همین مورد.
یک هدست واقعیت مجازی بازدید از بناهای تاریخی شهر موسل را دوباره ممکن کرده است. مکانهای تاریخی مهمی که دیگر وجود خارجی ندارند. VR تیم، گروهی از طراحان واقعیت‌های مجازی و توسعه دهندگان بازی در موسل هستند که میراث حکومت آشوریان را بازسازی می‌کنند. گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در سال 2014 میلادی بعد از اشغال بخش‌های شمالی عراق بسیاری از اماکن تاریخی موسل را نابود کرد. داعش معتقد بود که آثار باستانی باعث بت پرستی می‌شوند.
این ایده بعد از تخریب مکانهای مهم تاریخی به دست داعش به ذهنمون رسید. هم مکانهایی که از بین رفتن و هم اونایی که جون سالم به در بردند رو با جزئیات و با استفاده از تکنولوژی 3D دوباره بازسازی میکنیم.
اولین قدم این پروژه 3 مرحله‌ای جمع‌آوری منابع و عکس‌های تاریخی از مناطق تخریب شده است. اعضای این تیم از این عکس‌ها و نقشه‌ها برای تهیه مدل‌های 3D استفاده می‌کنند. مرحله آخر تبدیل مدل 3D به برنامه و فیلم‌های 360 درجه واقعیت مجازی است.
چالش هایی که ما باهاش روبرو هستیم جمع‌آوری منابع برای این مکان‌های تاریخیه. نقشه های زیادی از این محل‌ها موجود نیست و وضعیت فعلی شیوع ویروس کرونا، قرنطینه و رعایت فاصله های اجتماعی روی روند کار تأثیر گذاشته.
با شیوع ویروس کرونا، صنعت و بازار بازی‌های آنلاین و واقعیت مجازی در حال گسترش است. حالا بسیاری از مردمی که در قرنطینه به سر می‌برند می‌توانند به این روش از خانه‌های خود به یک سفر مجازی رفته و از آن لذت ببرند. VR تیم امیدوار است با این برنامه توجه گردشگران را به مناطق تاریخی شهر موسل که در حال بازسازی است جلب کرده و هویت ملی مردم این شهر را به آنها معرفی کند.
شب پادشاهان ساخته ی فیلیپ لاکوت از ساحل آج از مطرح‌ترین فیلم‌های سال است که در جشنواره‌های مختلف از جمله ونیز و تورنتو تحسین شد. فیلم به مانند شهرزاد 1001 شب داستان کسی را روایت می‌کند که مجبور است داستان بگوید تا زنده بماند. گفتگوی اختصاصی محمد عبدی با سازنده این فیلم را ببینیم.
داستان بگو تا زنده بمانی. این درون‌مایه اصلی فیلمی است به نام شب پادشاهان ساخته فیلیپ لاکوت از ساحل آج که داستان زندانی را روایت می‌کند که در آن یک تازه وارد مجبور است تا صبح برای دیگر زندانیان داستان تعریف کند وگرنه ممکن است کشته شود.
داستان برای من جالب بود چون زندان یه جای جذابیه که درباره جامعه حرف میزنه. فکر میکنم زندان مثل یه آزمایشگاه و خشونتی رو نشون میده که تو جامعه هست یا به جامعه خواهد اومد. از طرفی برای من یه جایی برای تخیل. وقت خیلی زیادی برای دیدن زندان و زندانیا صرف کردم، به قصه گفتنشون، به در و دیوار و نقاشی‌های روش. اینا چیزایی بود که که برای من مهم بود. شروع این کار برای من زمانی بود که بچه بودم و مادرم تو همین زندان لاماکا زندانی بود به دلایل سیاسی. برای همین تصاویر زیادی از این زندان تو ذهنم بود.
My mother was for in this prison Lamaka for political reasons and I kept a lot of image of this prison.
فیلم در جشنواره ونیز مورد توجه واقع شد و به فهرست اولیه اسکار بهترین فیلم‌های غیر انگلیسی زبان همراه یافت. خلق فضای واقعی و ملموس از جمله مواردی بود که منتقدان به آن اشاره داشتند.
We couldn't shoot in a real prison, and it was not very interesting for us to shoot in a real prison because the authorities could give us.
نتونستیم تو زندان واقعی فیلم برداری کنیم و راستش خیلی هم برامون جالب نبود که این کارو بکنیم، چون مثلا مسئولان زندان فقط روزی 4 ساعت اجازه میدادن این کارو بکنیم و این برای ما کافی نبود. برای همین نماهای خارجی رو بیرون زندان لاماکا گرفتیم و تمام داخل زندان رو بازسازی کردیم. حالا مسئله این بود که چطور زندانمون رو خیلی واقعی نشون بدیم. برای این کار 20% سیاهی لشکرهامون رو از بین زندانیای سابق انتخاب کردیم و این خیلی واقعیش کرد، چون بعضی وقتا اونا فیلم برداری رو متوقف می‌کردن و می‌گفتن این واقعی نیست و زندان اینطور نیست. در کنارش همه در و دیوار و نقاشی‌ها رو عیناً از روی داخل زندان واقعی بازسازی کردیم.
And we work like this and all these drawings and paintings in on the wall comes from a real prison documentation.
داستان فیلم و قصه گفتن برای زنده ماندن هزار یک شب شهرزاد را به خاطر می آورند.
I took it from Sherazad because I study literature and it was I spent maybe 1 year in literature on this book.
من این رو از روی داستان شهرزاد برداشتم. من ادبیات خوندم و با این اثر خیلی آشنا بودم و شاید یه سالی روش کار کردم. برای من خیلی مهم بود که همون تعلیق رو داشته باشم. شخصیت منم باید تمام شب قصه بگه تا صبح بشه و این تموم نمیشه. این یه ایده درخشان دراماتیکه.
The story does not finish. It was important because it's a very good dramatic idea.
محمد عدنی، لندن.
دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال ایران 24 بازیکن رو به اردوی نوروزی این تیم دعوت کرده. در این باره با مهدی رستم‌پور صحبت می‌کنیم، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک. مهدی، ایران در بازی تدارکاتی میزبان سوریه خواهد بود. آرایش تیم چگونه است؟ چه تغییراتی کرده؟
درود رویا. در واقع این اولین بحث ورزشی سال 1400 بود. در سایت‌های ورزشی همچنین شبکه‌های اجتماعی مثل همیشه فهرست که اعلام میشه، دعوت شده‌ها نشده‌ها همیشه درباره‌اش بحث و جدل فراوونه. درون دروازه خب همچنان علیرضا بیرانوند که البته این روزها در باشگاه خودش بازی نمی‌کنه دعوت شده. با مظاهری و نیازمند صحبت سر این بود که چرا مثلا حامد لک دعوت نشده. امیر عابدزاده به خاطر قوانین قرنطینه در پرتغال به تیم ملی نمیاد و برای علیرضا جهانبخش و سامان قدوس هم مسئله از نگاه کادر فنی موجهه که اونا در این اردو حضور نداشته باشن. اما در خط دفاعی اون چه که خیلی دربارش بحث شده اینه که خب تیکدری در دفاع راست دعوت شده، همچنین ابوالفضل جلالی در دفاع چپ برای اولین بار به تیم ملی دعوت شدن. بحث سر اینه که با توجه به اینکه تیم ملی بازی‌های بسیار حساسی در پیش داره، فرصتی برای آزمودن چهره‌های تازه وارد به تیم ملی نیست. خصوصاً که خب می‌بینیم همچنان وریا غفوری که قبلاً هم اعلام شده بود به نظر می‌رسه که به دلیل مسائل امنیتی اصلاً اسکوچیش حق نداره رو به تیم ملی دعوت کنه. وریا غفوری هم باز اسمش در این لیست دیده نمیشه.
خب از دروازه‌بان‌ها و خط دفاعی گفتی، اوضاع در خط میانی چطوره؟
در خط میانی هم باز هم میبینیم که سعید عزت‌اللهی دعوت نشده. واقعا کافک دفاعی همیشه مطمئن بوده در تیم ملی، حتی زمانی که باشگاه نداشت و حالا که داره هر هفته بازی میکنه در باشگاه خودش، از غذا در همین دانمارک هر هفته داره بازی میکنه ولی اصلا دعوت نشده. البته امید ابراهیمی بعد از مدت ها فرا خونده شده، اشکان دژاگه دیگه در تیم ملی نیست، مشخصه که دیگه او و مسعود شجاعی رو دیگه طبیعتا دعوت نخواهد کرد. همون بحثی که درباره وریا است در مورد مسعود شجاعی هم مطرح بود، ولی خیلی مسئله مثل خط دفاعی حساسه با توجه به اینکه این آرایش چگونه خواهد بود، ترکیب رو چگونه خواهد چید، که تیم ملی ایران طبق گفته خدای آقای اسکوچیش در خط دفاعی مشکلات زیادی داره، در خط میانی هم این مشکلات دیده میشه.
از خط حمله هم مهدی بگو، جایی که با وجود بازیکنان گلزن شاغل در اروپا به نظر میرسه نقطه اطمینان تیم ملی فوتبال ایرانه.
کاملا موافقم، یعنی بهترین خط تیم ملی فوتبال ایران هم خط حمله است، پرمهره است، سردار آزمون هست، مهدی طارمی هست، کریم انصاری فرد هست، همه در لیگای خودشون در صدر جدول گلزنان دارن رقابت میکنن. الله‌یار صیاد منش فوق‌العاده بوده در اوکراین، مهدی قائدی هم که بی‌نظیر بوده در لیگ برتر. در خط حمله شرایط خیلی خوبه، نگرانی نیست. حتی مثلا کاوه رضایی که به خاطر کرونا دعوت نشده، میبینیم چقدر بازیکن هست. دیگه حتی فرصت به سجاد شهبازداد آقای گل لیگ برتر هم نرسیده به خاطر ترافیک ستاره ها. اما باید ببینیم که دراگان اسکوچیچ برای بازی تدارکاتی مقابل سوریه در درون دروازه، همچنین خط دفاعی و خط میانی، چه تدابیری رو به کار میبنده تا نقاط ضعف این خطوط رو به حداقل برسونه. ضمن این که ببینیم ترکیب آرمانی او برای رقابت‌های مقدماتی جام جهانی از چه نفراتی شکل خواهد گرفت.
مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی این موقع به دانمارک.
سپاسگزارم.
در بروکسل بلژیک یک شرکت تولید و پرورش قارچ از سفاله‌های قهوه برای پرورش قارچ صدفی استفاده می‌کند. این شرکت با استفاده از ایده اقتصاد چرخشی از مواد زائدی مثل سفاله‌های قهوه استفاده کرده و اون رو بستری برای پرورش قارچ ارگانیک تبدیل می‌کنه. بد نیست با روند این ابتکار آشنا بشیم.
اینجا بروکسل بلژیک است. هر روز صبح کارمندان شرکت پریما فانگی برای جمع‌آوری تفاله‌های قهوه با دوچرخه به کافه‌های شهر سر می‌زنند. این شرکت با استفاده از این تفاله‌ها قارچ خوراکی پرورش می‌دهند. آنها گاهی 15 کیلومتر در شهر دوچرخه سواری می‌کنند و حدود 100 کیلو تفاله قهوه می‌خرند. پریما فانگی از ایده اقتصاد چرخشی در پرورش قارچ استفاده می‌کند. هدف از این نوع تجارت کم کردن ضایعات و بیشترین استفاده از این منابع است. آنها قارچ‌های خود را در انبارهای زیرزمینی کاخ سلطنتی بروکسل پرورش می‌دهند. سالانه بیش از 15,000 تن تفاله قهوه در بروکسل تولید می شود که مقدار قابل توجهی است. با توجه به اسیدی بودن تفاله قهوه، اگر این تفاله ها به زمین برگردند، خاک و محیط زیست را تخریب می کنند.
تفاله هایی که در سال تولید میشن خیلی زیادن و برای زمین مضر هستن. برای همین این ایده به ذهنمون رسید که از این تفاله ها چیزی تولید کنیم، مثل خود طبیعت. در طبیعت هیچ پسماندهی وجود نداره، همه چیز به طبیعت برمیگرده. زباله یک تولید انسانیه.
وقتی یک فنجان قهوه درست می شود، تنها 1% از مواد تجدیدپذیر قهوه درون فنجان قرار دارد. 99% از این مواد از بین می روند. تفاله های قهوه مواد مغذی و مواد تجدیدپذیر لازم را برای قارچ های خوراکی دارند.
خیلی ازمون میپرسن که این قارچ ها مثل قهوه خواب رو کم میکنن یا اینکه تو این قارچ ها کافئین وجود داره یا نه. در واقع خاصیت قارچ اینه که میتونه کافئین قهوه رو از بین ببره. قارچ ها یک گونه خاص در بین موجودات زنده هستن.
قارچ ها در مکان هایی که پسمانده گیاهی وجود دارد رشد میکنند. قارچ های خوراکی صدفی شکل می توانند روی کاغذ، مقوا و خاک اره هم رشد کنند. اما واقعیت این است که رشد قارچ دشوار است. قارچ ها را نمی توان به راحتی در خاک یک باغ معمولی پرورش داد. مواد ارگانیکی که قارچ روی آنها رشد می کند بستر قارچ نام دارد و تفاله قهوه یکی از این بسترهای مناسب برای قارچ است.
ما هر ماه یک تن قارچ تولید میکنیم. هر روز صبح وقت قارچ ها تازه هستن اونا رو میچینیم و به مغازه‌های فروش محصولات ارگانیک و رستوران ها تحویل میدیم.
استفاده از یک منبع زائد ولی مغذی شیوهی مناسب برای تولید قارچ است. در پایان چرخه رشد قارچ، توفاله های قهوه را که دیگر تجزیه شدند، میتوان به خاک بازگرداند. به این ترتیب چرخه بازیافت قهوه و بازگشت آن به طبیعت کامل میشود.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امانه باشید.